رسانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراگ. سلام، صبحتون بخیر. تو جاده این، تو شهر این، تو روستا این، ایران این، یا هر جای این دنیا که هستین، امروز اولین روز ماه خرداد. خوش اومدین به صبحانه با خبر. امروز اولین روز خرداد برابر با 22 ماه مه. یه سلام گرم و مخصوص به مردم بندر ریگ در شهرستان گنابه و روستاهای این منطقه. امیدواریم زمین زیر پاتون از دیروز تا الان آروم گرفته باشه، اگرچه زلزله 5.1 ریشتری دیروز در بندر ریگ خسارتی نداشت، اما باعث شد مردم به کوچه و خیابون پناه ببرن. امیدوارم امروز از روزتون لذت ببرید. البته زمین دیروز بعد از ظهر زیر پای مردم منطقه شبانکاره شهرستان دشتستان استان بوشهر هم لرزید. لرزشی به بزرگی 5.4 ریشتر و دیوار بعضی از خونه ها ترک خورد. صبح شما هم بخیر، امیدواریم امروز برای شما هم روز آرومی باشه. و یه سلام گرم از طرف همکاران شب زنده‌دار صبحانه با خبر به شما، مراد ویسی سردبیر و تهیه کننده، حسن حسنی در بخش فنی و در تحریری آبتین صدر، و اینجا در استودیو کیان معنوی مسئول اتاق خبر. من رضا ولی‌زاده هستم و همراه با کیان معنوی تا پایان برنامه میزبان شما. خبرها رو میشنویم از کیان معنوی.
با درود فراوان. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ایران در بیانیه مشترکی اعلام کردند که درباره اقدام عملی دیگر که ایران باید تا 25 اوت سوم شهریور انجام دهد به توافق رسیدند. در این بیانیه که از سوی آژانس روز چهارشنبه انتشار یافت، گفته می‌شود که مذاکرات روز سه‌شنبه در تهران در چارچوب توافق همکاری دو طرف انجام شد و پیشرفت خوبی تا کنون حاصل شده است. گزارش‌ها حاکی از آزادی چند جوانی است که به اتهام رقصیدن در یک کلیپ ویدیویی با آهنگ هپی در تهران بازداشت شده بودند. بنابراین گزارش‌ها، این عده به قید وثیقه آزاد شدند. بازداشت این دختر و پسران و پخش مصاحبه با آنها در تلویزیون ایران که در آن ابراز پشیمانی کردند، با واکنش گسترده رسانه‌ها و فضای مجازی مواجه شد و فارل ویلیامز، خواننده آمریکایی این آهنگ، نیز در صفحه فیسبوکش بازداشت این جوانان را غم‌انگیز توصیف کرد. حسین ساجدی‌نیا، فرمانده نیروی انتظامی، این کلیپ ویدیویی را مبتذل و مجرمانه توصیف کرده بود. روز چهارشنبه همچنین حساب توییتر منصوب به حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، هم در جمله‌ای به زبان انگلیسی نوشت که شادی حق مردم ماست و نباید در این گونه موارد سختگیری کرد. دولت ایران اعلام کرد پرداخت تسهیلات بانک جهانی به ایران که در طول 5 گذشته به دلایل نامعلوم متوقف شده بود، بار دیگر از سوی این بانک اثر گرفته می شود. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت و به گفته بهروز علیشیری، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی، این اقدام در پی ورود 2 از بانک جهانی و رایزنی های فنی و مشاوره‌ای و تدوین یک برنامه کاری با ایران انجام می گیرد. بنابر این گزارش، تسهیلات بانک جهانی قرار است جهت اهدافی چون ایمنی جاده‌ها، مقابله با آلودگی هوا، احیای دریاچه ارومیه و مبارزه با بیماری‌های سبل‌العلاج به ایران ارائه شود. کمیته انتخابات مصر روز چهارشنبه اعلام کرد در رأی‌گیری‌های خارج از کشور که از 15 تا 19 ماه مه هفته گذشته انجام شده، ژنرال عبدالفتاح سیسی، فرمانده پیشین ارتش مصر، توانسته است آرای بیش از 94% از رای دهندگان را به دست آورد. انتخابات ریاست جمهوری مصر قرار است 26 و 27 همین ماه 56 خرداد در مصر برگزار شود. سازمان عفو بین الملل در بیانیه هشدار داده است که قرار است دو ایرانی عرب خوزستانی روز پنجشنبه فردا امروز اعدام شوند. در این بیانیه گفته می شود که علی چبیشات و خالد موسوی که به جرم محاربه به اعدام محکوم شدند همچنان در مکان نامعلومی نگهداری می شوند. در همین حال 4 گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل نیز از ایران خواستند که از اعدام این افراد خودداری شود. قرار است انتخابات ریاست جمهوری اوکراین روز یک شنبه 25 ماه مه برگزار شود. دولت موقت اوکراین این انتخابات را گامی اساسی در وحدت مردم این کشور می داند.
ممنونم کیان. باز هم در طول برنامه البته خبرها رو از کیان معنوی خواهیم شنید. و اما در ادامه 30 دقیقه اول صبحانه با خبر چه خواهد گذشت؟ آخرین خبرها از اختلاف نظر بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، دادستان کل کشور و مجلس بر سر راندخواری ارزی 640 میلیون یورویی. قیمت هر دلار به 3300 تومان رسید. تحلیلگر اقتصادی برنامه از دلایل نوسان‌های بازار ارز تهران خواهد گفت. روزنامه‌های امروز نوشتند 200 مدیر ارشد جمهوری اسلامی به خاطر دست داشتن در اختلاس 3000 میلیارد تومانی تحت تعقیب هستند. البته صفحه اول روزنامه‌های امروز خیلی بیشتر از اینا خبر دارم براتون میگیم. علیرضا سلیمانی تنها قهرمان جهانی تاریخ کشتی ایران در وزن 133 کیلو درگذشت. در بخش ورزشی خبرهای بیشتری هم داریم. و بدون تردید ما تو این برنامه ساکت میشیم تا شما حرف بزنید از طریق پیام‌های تلفنیتون و اگه تلفن همراهتون رو بردارین و همین الان برای ما پیامک بفرستین حتما تا آخر برنامه خونده میشه. با این شماره منتظر پیامکاتون هستیم. 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30 دقیقه با شما به صورت زنده از رادیو فردا. یک راندخاری ارزی 640 میلیون یورویی در ایران اتفاق افتاده. در ماجرای رسیدگی به این موضوع 4 نهاد بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، دادستان کل کشور و مجلس همگی با هم اختلاف نظر دارند. بر اساس پیگیری‌های رادیو فردا مشخص شد که رئیس هیئت مدیره شرکتی که گفته میشه در این پرونده از رانت استفاده کرده خودش سهامدار بانک عامل ارائه کننده اعتبار ارزی هم بوده. جزئیات بیشتر در گزارشی از آبتین صدر.
ماجرای پرونده موسوم به راندخاری 640 میلیون یورویی وارد مرحله تازه‌ای شده، به طوری که روز گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت در اطلاعیه‌ای با دفاع از عملکرد خود اعلام کرد که در این پرونده بر اساس قانون و برای تسریع ورود نهادهای دامی عمل کرده است. روز سه‌شنبه بانک مرکزی ایران نیز اعلام کرد که به تقاضای وزارت صنعت و معدن متعهد به تامین اعتبار ارزی معادل 640 میلیون یورو شده است. این در حالی است که روز گذشته غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان ایران، در نشست علنی مجلس به این پرونده اشاره کرد و گفت که یک اعتبار کلان به فردی اختصاص داده شده که 1000 میلیارد تومان معوقه بانکی دارد. اما سخنان غلام حسین محسنی اژه‌ای، دادستان ایران، به عنوان یکی از مقام‌های قضایی ارشد در حالی مطرح شد که احمد توکلی، نماینده مجلس، روز دوشنبه 29 اردیبهشت در نشستی خبری اعلام کرد که سرانجام ادعایش درباره راندخاری 640 میلیون یورویی یک شرکت محرز شده است. احمد توکلی سال گذشته از توافق یک تاجر خاص با مسئولان دولت برای استفاده از رانت 640 میلیون یورویی خبر داده بود، موضوعی که آن هنگام از سوی مسئولان دولت بی‌پایه و اساس عنوان شد. آقای توکلی اما همچنان پیگیر موضوع بود تا اینکه روز دوشنبه در یک نشست خبری عنوان کرد که وزیر صنعت و بانک مرکزی از تخصیص این رانت اطلاع کامل داشته است، مبلغی کلان که به یک شرکت و تاجر خاص ختم می شود. شرکتی که بر اساس پیگیری های رادیو فردا در سالهای اخیر بخش وسیعی از بازار خوراک دام و برخی کالاهای اساسی را در دست دارد. به گفته آقای توکلی در مهر ماه سال گذشته گزارشی به دستش رسیده که برای یک شرکت خاص امتیازهای ویژه‌ای در نظر گرفته شده که برای دیگر شرکت‌های مشابه در نظر گرفته نمی شود. نام این شرکت خاص به گفته آقای توکلی سپیدستوبار آسیا است. بر اساس آگهی انتشار یافته در روزنامه رسمی کشور، رئیس هیئت مدیره این شرکت خانم ستاره منصوبی است. در اردیبهشت ماه سال 92 نام خانم منصوبی از سوی سازمان خصوصی سازی ایران به عنوان یکی از 112 بدهکار کلان بانکی اعلام شد و حتی در اختیار رسانه ها نیز قرار گرفت. خانم منصوبی یکی از سهامداران بانک پاسارگاد است، همان بانکی که در گزارش اخیر وزارت صنعت و معدن و تجارت بانک عامل پرداخت در پرونده 640 میلیون یورویی است. یعنی خانم منصوبی هم سهامدار بانک پاسارگاد بانک عامل پرداخت بوده و هم رئیس هیئت مدیره شرکت دریافت کننده اعتبار ارزی. احمد توکلی در گزارش اخیر خود گفته که دیوان محاسبات، کمیسیون اقتصادی و اصل 90 مجلس تخلف دولت را در این زمینه محرز می‌دانند. این در حالی است که وزارت صنعت و معدن مدعی است که به منظور تامین نیازهای ضروری کشور چنین اعتباری را در اختیار سایر وارد کنندگان کالاهای اساسی نیز قرار می‌دهد، موضوعی که آقای توکلی آن را رد کرده و گفته که تا روشن شدن همه زوایای پرونده به تعبیر او ویژه‌خواری 640 میلیون یورویی پیگیر این موضوع خواهد بود.
خب گزارش آپتین صدر رو شنیدیم از پرونده‌ای که معروف شده به رانت‌خواری ارزی 640 میلیون یورویی. پرونده که این روزا احمد توکلی نماینده تهران پیگیر اونه و غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور هم دیروز در مجلس وقوع فساد در اون رو تایید کرد. البته دولتی ها از بانک مرکزی گرفته تا وزارت صنعت و تجارت هم در حال دفاع از عملکرد ارزی خودشون در این پرونده هستن، اما حالا که به بررسی رانت‌خواری ارزی پرداختیم توی همین بازار بمونیم و به نوسانات جدید در بازار ارز تهران بپردازیم. در حالی که بازار آزاد ارز تهران یک بار دیگه با سردرگمی روبرو شده، ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی دیروز هشدار داده که نوسان‌های افزایشی اخیر در بازار ارز پایدار نخواهد بود. فریدون خاوند استاد اقتصاد از پاریس با ماست. آقای خاوند، چرا نرخ دلار دوباره اوج گرفته تا جایی که دیروز از مرز 3300 تومان گذشت؟
در مورد دلایل نوسان‌های اخیر دلار، دلایل زیادی از سوی تحلیلگران بازار ارز ارائه شده، از جمله عواملی که عرضه ارز رو در بازار محدود کرده، به خصوص از طرف شرکت‌های پتروشیمی که گویا متعهد شده بودند یک بار دیگر ارز حاصل از صادراتشون رو به بازار عرضه کنند که گویا این کار انجام نگرفته. صحبت‌هایی هم بود در مورد اینکه بخشی از نقدینگی به دلیل وضعیت بورس از بازار سهام خارج شده، آمده به بازار ارز. ولی به نظر من عامل اصلی اوجگیری دلار تا بالای 3300 تومان در وضعیت کنونی، خبرهای ناامید کننده در مورد گفتگوهای هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به علاوه 1 است در مورد نهایی کردن توافق اتمی ژنو. به نظر میرسه که بازیگران بازار ارز دچار نوعی سرگردانی هستند، چون از یک طرف هنوز به خروج این گفتگوها از تنگناهای فعلی باور دارند، ولی در همون حال به دلیل آن چیزی که در وین گذشت گرفتار بدبینی هم شدند و این احساسهای متناقض طبعا خودش رو در بازار ارز نشون میده.
آقای خواهند، به نظرتون چرا رئیس کل بانک مرکزی دیروز با اطمینان گفته قیمت ارز در این سطح در سطح فعلی نمیمونه و پایین میاد؟
آقای سیف در توجیه امیدوار بودن خودش به کاهش قیمت ارز بر چند عامل تکیه کرده. اول اینکه صادرات غیر نفتی از جمله فرآورده‌های پتروشیمی رو به افزایش میره و تزریق ارز حاصل از این صادرات به بازار به نظر ایشان قیمت دلار رو پایین میاره. رئیس کل بانک مرکزی همچنین میگه که صادرات نفت از 1,000,000 بشکه در روز به 1,500,000 بشکه رسیده و همین هم عرضه ارز رو بیشتر میکنه. و بالاخره آقای سیف میگوید با توجه به کاهش نرخ تورم، انتظارات تورمی هم پایین رفته و همین موضوع هم جلوی افزایش نرخ ارز رو میگیره.
خب دلایل ولی الله سیف تا چند اندازه قابل قبول به نظر میرسه و آیا اصولا او حق داره تا این حد به کاهش نرخ ارز مطمئن باشه؟
چند نکته در گفته های آقای سیف تردید برانگیز هست. ایشان صادرات روزانه نفت ایران رو 1,500,000 بشکه ذکر میکنه، در حالی که آقای قمصری مدیر امور بین‌المللی شرکت ملی نفت میگوید که صادرات نفت در حال حاضر زیر 1,000,000 بشکه در روز هست. به علاوه بخش مهمی از صادرات غیر نفتی از جمله همین صادرات فرآورده‌های پتروشیمی به بازار ارز بر نمیگرده. در شرایط فعلی آنچه که بیش از همه بر نوسانات نرخ ارز در ایران تأثیر میگذاره روند گفتگوهای هسته‌ای است برای دستیابی به یک توافق نهایی.
فریدون خواهند، اقتصاددان از پاریس، ازتون ممنونم.
منم از شما تشکر میکنم آقای ولیزاده. روز خوبی رو برای شما و بینندگان رادیو فردا آرزو میکنم.
خب بریم و بشنویم پیام‌های تلفنی شما رو بر روی پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا 20420221122112.
ما همون ملتی هستیم که 36 سال پیش 35 سال پیش 4000 تومان اگر می‌دادیم در قبالش 571 دلار می‌تونستیم دریافت کنیم، اما الان همون 571 دلار رو ما داریم 1,884,300 تومان بابتش پول میدیم، یعنی 470 پله سقوط ارزش ریال ایران در قبال دلار در عرض این 35 سال.
این 6 جوانی که رقصیدند، شادی کردند و ویدیو کلیپی ساختند، اینها به عنوان مجرم در تلویزیون به مردم نشان داده شدند. باعث می شود که این کلیپ بارها، شاید بیش از 100,000 بار، یک کلیپی که شاید هیچ کسی آن را نمی دید همه کنجکاوانه ببینند و این جوانان رشید معروف شوند. ولی برای اون سرداری که برای اونی که فکر کرد فتح خیبر کرده که این جوانان رشید و زیباروی را این چنین به عنوان افرادی که مجرم و باعث سرشکستگی و بی‌ناموسی ملت ایران گردیدن معرفی کرد، واقعا خنده دار است. آقایان خجالت بکشید.
تورم خیلی زیاد شده است و ما الان لبنیات که بینیم میگیریم یک سلت ماست کلی 3,000 تومان بود، الان شده 4,000 تومان. گوشت و همه چی حبوبات خیلی گران شده است. هزینه های انرژی خیلی بالا رفته است. ازدواج ها دارد همیشه طلاق میگیرند. دادگاه به طاق شلوغ شده است. بی خود میگویند که باید ازدواج کرد و بچه‌دار بشوند.
ما نباید بیاید بگیم آی انرژی هسته ای اونطوری نباشه، اینجوری باشه. قیمت پیاز اینجوری نباشه، اینجوری باشه. نرخ بنزین اینطوری نباشه، اونطوری باشه. اینقدر کم، اینقدر زیاده. آقای روحانی کار کرد، آقای خامنه ای اون حرف رو زد، آقای لاجانی اینجوری کرد، پلیس رفت 4 تا جوان میگرفت. اینطوری اینا همه سرمنشأش قانون اساسیه. در قانون اساسی حق حاکمیت ملی ملت ایران به رسمیت شناخته نمیشه.
خواستم به این آقای رئیس جمهور بگم آیا بیمه حق مسلم یک کارمند، یک کارگر، یه متخصص هست یا نیست؟ قبلا اگه یکی حق یک کارگر خورد بیمشو پنهان میکرد، مخفیانه این کارو میکرد. الان علنی و با گردن کلفتی حق بیمه کارمند رو میدزدن.
آقای مملکت چه مملکتی؟ همه چی توش هست، زمین متر 16 میلیون 20 میلیون، همه چی، همه چی ما داریم اینجا، ولی متاسفانه برای سرمایه داراست. ما از زندگی واقعا خسته شدیم. از کجا بیاریم؟ چطوری بخوریم؟ در میاریم، ما 2 میلیون در میاریم، ولی تا سر ما هیچی نداریم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
خب تا اینجای برنامه از دو موضوع مفصل حرف زدیم، یکی ماجرای راندخاری ارزی 640 میلیون یورویی و همینطور نوسانهای جدید بازار ارز تهران و توضیح بانک مرکزی. اتفاقا اگه امروز توی پیاده رو از کنار دکه‌های روزنامه فروشی رد بشین، علاوه بر این دو خبر توی صفحه اول روزنامه ها با این خبر هم مواجه میشین. 200 مدیر ارشد جمهوری اسلامی تحت تعقیب هستن. چرا؟ شهرام رفیع‌زاده میدونه. شهرام، روزنامه ها چی میگن در این باره؟
بله، روزنامه اعتماد امروز در تیتر یک خودش این خبر رو به نقل از آقای غلامحسین محسنی اژه‌ای منتشر کرده. ایشون روز گذشته به عنوان سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل کشور نوشته روزنامه اعتماد رفته بود مجلس، توضیحاتی درباره پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی داده و گفته 200 مدیر عالی جمهوری اسلامی در این پرونده دست داشتن و اونها هم تحت تعقیب قرار گرفتن. عکسیه که روزنامه اعتماد آقای حسن روحانی رو نشون میده در کنار ولادیمیر پوتین در جریان سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به چین.
روزنامه شهروند مثل این که از طرح امنیت اخلاقی نوشته که قراره با شدت بیشتری اجرا بشه.
بله، این روزنامه از قول آقای احمد رضا رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی نوشته که نیروی انتظامی امسال هم مثل سالهای گذشته تر امنیت اخلاقی رو اجرا خواهد کرد اما با شدت بیشتری. این روزنامه هم در تیتر یک از قول آقای غلامحسین محسنی اژه‌ای نوشته که از معاون یک قوه تا نماینده مجلس در جریان پرونده اختلاس 3000 میلیارد تومانی متهم بودند. یک گزارش هم این روزنامه داره درباره مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری که پروژه پردیسان رو در استان قزوین متوقف کرده و پروژه اطلسمان رو هم در تهران مشغول بازرسی و بررسی اون هست.
الان داشتم روزنامه شرق رو میدیدم. شهرام، علیرضا سلیمانی قهرمان پیشین سنگین وزن جهان در گذشته کشتیگیری که همه او رو میشناسن، ما تو بخش ورزشیمون حتما درباره مفصل صحبت میکنیم. حبیب روشنزاده ازش برامون میگه. تا از باقی تیترهای روزنامه شرق بگو.
بله، روزنامه شرق در تیتر یک خودش گزارش داده که بانک مرکزی جزئیات بدهکاران بانکی رو منتشر کرده و بر اساس این اطلاعات تازه انتشار یافته 55% معوقات بانکی نزد 200 دانه درشت هست. علاوه بر این روزنامه شرق نوشته که معاون اول آقای حسن روحانی آقای ساق جهانگیری هم از مطالبات معوقه 82 هزار میلیارد تومانی خبر داده.
روزنامه دنیای اقتصاد از چی حرف زده؟
روزنامه دنیای اقتصاد در تیتر یک خودش گزارش مفصلی منتشر کرده درباره بازار ارز در ایران. نوشته روز گذشته قیمت دلار به 3300 تومان رسیده و البته رئیس کل بانک مرکزی گفته که وضعیت ارزی ما بهتر شده و میتونیم از این پس بازار رو تا حدودی کنترل کنیم.
و روزنامه جوان؟
روزنامه جوان در تیتر یک خودش اظهارات رهبر جمهوری اسلامی علی خامنه‌ای رو منتشر کرده. ایشون گفته کدام جامعه جهانی دشمن ایران است؟ اکثریت دنیا با ما همراهند. این روزنامه از قول آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه هم نوشته که مسئولان درباره فضای سایبری هیجانی و احساسی سخن نگویند. اشاره رئیس قوه قضاییه به سخنان آقای روحانی بود که هفته گذشته از شبکه‌های اجتماعی و حق دسترسی به این شبکه‌ها به عنوان حق شهروندی یاد کرده بود.
خب بریم سراغ روزنامه آرمان.
روزنامه آرمان امروز در عکس یکی خودش از توافقات مهم در سیکا خبر داده، نوشته که آقای روحانی با آقای پوتین و همچنین دبیر کل سازمان ملل دیدار داشته. یک گزارش همین روزنامه داره درباره سخنان آقای هاشمی رفسنجانی درباره دانشگاه آزاد که ایشون گفته در این چند سالی که دانشگاه آزاد از سوی دولت آقای احمدی نژاد رؤسای دیگری برای اون منصوب شده بودند عقب‌گرد داشته و در این حال دانشگاه آزاد ملک تلق خداست.
و روزنامه ایران،
روزنامه ایران عکس یکی خودش رو باز به سفر آقای روحانی اختصاص داده به چین. دو تا سرمقاله هم امروز نوشته که در اون تاکید کرده نگاه آقای روحانی در دیپلماسی و سیاست خارجی نزدیکی به شرق بدون در واقع درگیری با غرب یا تنش با غرب هست. علاوه بر این روزنامه یک گزارش هم درباره اظهارات سخنگوی دولت منتشر کرده، ایشون گفته ما 4 میلیون نفر رو به شکل رایگان بیمه کرد.
ممنون از تو شهرام رفیع‌زاده، حدود 30 دقیقه دیگه برمیگردیم بهت برای نگاهی به صفحات داخلی روزنامه ها.
متشکرم.
اما علیرضا سلیمانی تنها ایرانی برنده مدال طلای جهان در وزن 130 کیلوگرم درگذشت. طبیب روشنزاده و خبرهای بیشتر از جهان ورزش.
علیرضا سلیمانی تنها ایرانی دارنده مدال طلای کشتی آزاد سنگین وزن جهان درگذشت. علیرضا سلیمانی در سال 1989 در مسابقات قهرمانی جهان در سوئیس تنها مدال طلای تاریخ کشتی ایران را در وزن 130 کیلوگرم بر گردن آویخته بود. او 6 بار بازوبند پهلوانی کشور را به بازو بسته بود و 4 بار قهرمان آسیا شده بود. سلیمانی در بازی‌های المپیک 1992 بارسلون پرچمدار کاروان ایران بود. او چندی پیش به تلویزیون جمهوری اسلامی گفته بود
100% ورزش کردم در جوانی، بعدم یهو گذاشتن کنار، سیستم آنزیم بدن برجت به هم میریزه، حالا یا کانسر آدم میاد یا کلسترول میاد یا برجت گرفتگی رگ و مسائلی.
پهلوان جهان روز گذشته در سن 59 سالگی به علت سکته قلبی درگذشت. مراسم تشییع پیکر علیرضا سلیمانی ساعت 9:30 بامداد روز جمعه فردا از مقابل شورای شهر کرج تا امامزاده محمد برگزار می شود. تیم ملی شمشیربازی ایران به خاطر ضعف مالی و نداشتن بودجه بدون سرمربی و سرپرست به مسابقات جایزه بزرگ بلغارستان اعزام می شود. به گزارش شبکه خبر، پیمان فخری دبیر فدراسیون شمشیربازی جمهوری اسلامی این کار را یک عمل حرفه‌ای خوانده است.
با توجه بودجه‌ای که داریم تصمیم گرفتیم که حرفه‌ای عمل کنیم و بچه‌ها رو با کمترین هزینه اومدیم همین سفر رو کردیم. 2 تا سفر هم به اصطلاح مسکو فرستادیمشون تنها، همینجا داریم تنها میفرستیمشون.
اینجا یعنی صوفیه، پایتخت بلغارستان، محل برگزاری مسابقات جایزه بزرگ است. به این ترتیب فقط 3 شمشیرباز بدون سرمربی و مربی و سرپرست از ایران در این مسابقات شرکت می کنند. وضع مالی فدراسیون وزنه‌برداری جمهوری اسلامی هم از این بدتر است، زیرا به خاطر مشکلات مالی اصلا سفر تیم ملی وزنه‌برداری جوانان به مسابقات جهانی جوانان در روسیه منتفی شده است. از امروز به مدت 2 ماه نقل و انتقال بازیکنان لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران برای فصل آینده آغاز می شود. آنگونه که مهدی تاج رئیس سازمان لیگ برتر به تلویزیون دولتی گفته سقف بودجه هر تیم 15 میلیارد تومان است.
ما 15 تا رو فکر میکنیم کافی است، به علاوه این که بیش از این هم اصلا طاقت فوتبال ما نیست چه توش هزینه بشه.
البته از این 15 میلیارد تومان به گفته منصور قنبرزاده مدیرعامل باشگاه نفت 60% سهم قراردادهای بازیکنان خواهد بود.
هر باشگاهی مجاز هست در حد 60% بودجهش رو برای قرارداد ورزشکارا و حالا کادر فنی تخصیص بده.
با اعمال مقررات جدید باز هم امکان رد و بدل شدن پول زیر میزی هنگام عقد قرارداد وجود دارد. مهدی تاج رئیس سازمان لیگ:
اراده‌ای پشت این هست، اینم بودجه است، با اون سقف قرارداد فرق میکنه. اون ممکنه یه بازیکن یه زیرمیزی بهش بدن اینا، ولی این بودجه است، بودجه رو بعد از یه جایی بیارن، ورودیش مشخص و خروجیش هم مشخص و قابل افشا هم باید باشه.
سقف بودجه تیم‌هایی که به لیگ آسیایی راه یابند به جای 15 میلیارد 18 میلیارد تومان خواهد بود. و با پیوستن مسعود شجاعی به اردوی تیم ملی فوتبال ایران برای نخستین بار مجموعه بازیکنان اردوی اتریش کامل شد. تیم ملی فوتبال ایران که خود را برای جام جهانی 2014 برزیل آماده می کند، روز دوشنبه آینده در دومین بازی تدارکاتی در اردوی اتریش با تیم ملی فوتبال مونتنگرو بازی خواهد داشت. ایران در جام جهانی